از استاد کیوان ساکت هم بی نهایت سپاس گذاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب هم با حضور ارزشمند شما مخاطبان موسیقی به پایان رسید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه روزنه باشید به مدت 14 دقیقه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه نام یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه روزنه. در این برنامه از روزنه از مفهوم دنیا در ادبیات فارسی حرف می‌زنیم. امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار گیرد. دنیا در ادبیات فارسی از جایگاه قابل تأملی برخوردار است و جستجو و بحث درباره این مضمون ارزنده بخشی از تلاش ما خواهد بود در این مجموعه برنامه از روزنه. با ما همراه باشید. از منظر جان و روح و پیوند و خویشی خدا و انسان در ازل، انسان مظهر صفات خداوند و علت غایی آفرینش به شمار می آید. همچنین مولانا عشق را سبب ساز آفرینش، گردش افلاک، پیوند اجزای هستی، زندگی و پویایی جهان، تعالی کمالات انسانی و بینش معنوی و همچنان وجودی برتر از کفر و ایمان معرفی می کند. مولوی در اثر ارزشمند خود مثنوی معنوی دنیا را از وجوه مختلف بررسی نموده و تمثیل‌های تعلیمی فراوانی را در وصف آن به رشته تحریر درآورده است که برخی از آنها در این پژوهش پرداخته شده است. مولانا نیز با الهام از سخن گوهربار پیامبر رحمت معتقد است که طلب کردن دنیا و غفلت از آخرت پسندیده نیست، لذا باید از زندان دنیا رها شد. او عاقبت افرادی که تنها در پی دنیا و لذات دنیوی هستند و از آخرت و یاد خدا غافل شده اند را بدیمن و نامبارک می داند. بد محالی جوز کو دنیا به جوز، مکر آن باشد که زندان حفره کرد. این جهان زندان و ما زندانیان، نیک حالی جوز کو عقبا به جوز. امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه از تمثیل‌ها و استشهادهای متعددی در لزوم رها شدن انسان‌ها از زندان دنیا ارائه نمودند. دنیا محنت‌کده است اندوهبار که دلبسته به آن آشفته روزگار است. دنیا زندان مؤمن دیرباور است و بهش فناپذیر کافر. یکی از موضوعاتی که مولانا بسیار با آن پرداخته و روزگار را به جهت داشتن آن صفت نکوهش کرده است، کانون غم و بدبختی بودن دنیاست. در نگاه شاعر، دنیا در حاله‌ای از سیاهی، شر، بدبختی و رنج توصیف می شود. او بسیار اندک از شادی در اشعارش سخن میگوید. اگر هم سخن بگوید، بی تردید به دنبالش انبوهی از غم و رنج سرازیر می شود. در نگاه مولوی، دنیا پرستان برای رسیدن به مقامهای دنیوی به ناچار به هر خاری و خفتی تن در می دهند. از این رو، آنها در این دنیا پیوسته در غم و رنج به سر می برند و آن گونه که باید و شاید از زندگی خود نه در این دنیا و نه در آخرت بهره ای نمی برند.
بی افتاده است پروین.
سخنان هشدار دهنده امام علی علیه السلام را در منع و تحذیر از دنیا حد و حصری نیست. با سری در نهج البلاغه میتوان دریافت که اصرار بیش از اندازه حضرت بر نکوهش دنیا و پرهیز از دلبستگی به زخارف دنیوی بیانگر این واقعیت است که آدمی همواره در معرض آسیب‌های جدی از ناحیه دنیا و متاع آن است. در قسمتی از خطبه 114 شماری از آسیب‌ها را چنین بیان کرده است: دنیا خانه ایست فناپذیر و مهنت سرای دلگیر، هر لحظه به رنگی درآید و هر دم دری از فتنه بگشاید، نه تیرش به خطا رود نه جراحاتش را امید بهبود است. در این غزل مولانا دنیا را مایه سودا می داند. دلاراما چون این زیبا چراوی، چون این چست و چون این رعنا چراوی، گرفتم من که جانی و جهانی، چون این جان و جهان آرا چراوی، گرفتم من که الیاسی و خزری، چو آب خزر عمرفزا چراوی، گرفتم من که دنیایی و دینی، چو دنیا مایه سودا چراوی، گرفتم گنج قارونی به خوبی، چو موسی با ید بیزا چراوی، زرشکت دوست خون دوست ریزد، بدین حد چنگ و سرغوغا چراوی، چو نور تو گرفت از قاف تا قاف، نهان از دیده چون عنقا چراوی، ندارد هیچ حلوا طبع صحبا، تو هم حلوا و هم صحبا چراوی، ز عشق گفت تو با خود به جنگم، که پیش چون وی گویا چرایی. مولانا تمثیل منفعت و لذت بردن شتر از خوردن خار سبز را همچون انسانی می داند که در جهت کسب معرفت از نعمتهای دنیایی بهرمند می گردد. مولانا این چنین بهرمندی از دنیا را با ارزش می داند، اما در مقابل انسانی را که فقط از نعمتهای دنیوی کسب لذت و خوشگذرانی و در پی آن غفلت از یاد خدا نماید را به مثل خار خشکی می داند که کام شتر را می رنجاند. نان چون معنی بود خوردش سود بود، چون که صورت گشت انگیزت جمود، همچو خار سبز کشتر می خورد، زان خورش صد نفع و لذت می برد، چون که آن سبزیش رفت و خوش گشت، چون همان را می خورد اشتر ز دشت، می دراند کام و لنجش ای دریغ، کن چنان ورد مربی گشت تیغ. نان چون معنی بود بودان خار سبز، چون که صورت شد کنون خشک است و گبز. امام علی علیه السلام نیز تمثیل بسیار خردمندانه ای از دنیای حرام در نهج البلاغه ارائه نموده است. گویی مولانا از سخن گرانبهای ایشان در شعرش اقتباس نموده. ایشان می‌فرمایند: فانی و از زرکم و دنیا فانا حلوتون خزره. همانا من شما را از دنیای حرام می‌ترسانم، زیرا در کام شیرین و در دیده انسان سبز و رنگارنگ است. یکی از ویژگی‌های بارز روزگار تغییر و تحول سریع حاکم بران است و هیچگاه بر یک حالت نمی‌ماند و دنیا یک روز به کام کسی و روز دیگر بر ضد او می‌گذرد و همواره این تغییر و تبدیل پابرجاست، زیرا که دنیا محل تغییر و تبدیل است. مولانا هم از رنگ به رنگ شدن و نابرابری‌های روزگار شکایت دارد. معتقد است دنیا خانه است که غم و اندوه فراوان آنقدر بر آن سایه افکنده است گویی که شادی در آن وجود ندارد و نمیتوان شادی را در آن به طور کامل تجربه کرد. هین به ملک نوبتی شادی مکن، ای تو بسته نوبت آزادی مکن، برتر از نوبت ملوک باقی هند، دور دائم روحا با ساقی هند، ترک این شربر بگویی یک دو روز، در کنیم در شراب خلد پوز. با توجه به این ابیات شایسته نیست که انسان به ملک نوبتی و عاریتی دنیا شادی کند، بلکه باید متوجه ملک جاویدان آخرت باشد. ضمناً این ابیات به آیه ای از آیات سوره مبارکه قصص نیز استشهاد دارد. آنچه به شما داده شده است کالای زندگی دنیا و زینت آن است، ولی آنچه خداست بهتر و ماندنی است. پس آیا نمی اندیشید؟ دنیا نشأه نازل شده وجود است که دائما در حال تغییر و تغییر است و در مقابل آن آخرت دار ثبوت و خلود است. مولانا با فکر و اندیشه خلاق، مانند واعظی توانمند و متبحر در انسان شناسی و جامعه شناسی و نیز آشنا با درد و آلام بشری، با بیان مضامین دینی و اعتقادی دنیا آن را مجاز دانسته و از آن به عنوان پلی به سوی دنیای آخرت که اصل است نام برده. افق دید مخاطب خیش را به سوی جهان آخرت و محبوب حقیقی که ذات اقدس و مقدس حق تعالی است رهنمون می سازد. مولانا با الهام از آموزه‌های دینی اشاره می‌کند که این دنیا سرای کوچیدن است. اگرچه عمر انسان هم طولانی شود و خواه هر کسی که باشد، سرانجام باید از دنیا کوچ کرد و مرگ در دنیا قطعی است. مولانا در دین اسلام نیز تمثیل و استشهادهایی درباره اصل بودن آخرت و مجاز بودن دنیا ارائه داده است. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه مردم را از دنیای گذرا برحذر می‌دارد و آنها را به دنیای پایدارتر دعوت کرده است. ای مردم، دنیا سرای گذر و آخرت خانه جاویدان است، پس از گذرگاه خیش برای سرمنزل جاودانه توشه برگیرید.
شعری غم انگیزم از من بگذر، سر تا به پا عشقم دردم سوزم، بگذشته در آتش شب چون روزم، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم Thank you.
شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. بی‌اعتنایی محمد علی شاه قاجار به مشروطیت و مخالفت با مشروط خواهان و سرکوبی آنان و نیز به توپ بستن مجلس شورای ملی مردم ایران را به شورش واداشت و در این راه مردم تبریز از دیگران پیشی گرفتند. در این میان دو تن از رادمردان تبریز به نامهای ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی به جمع مردم پیوستند و به رهبری قیام مردمی پرداختند. این دو با همراهی مردم در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه قاجار به مدت 11 ماه مقاومت کرده و از ورود نیروهای دولتی به شهر جلوگیری کردند. اما این فقط یک نمونه از مقاومت‌های مردم تبریز در طول تاریخ علیه استبداد و استعمار بود. در این برنامه مروری می‌کنیم بر پیشگامی مردم تبریز در مبارزات ضد استبدادی در طول تاریخ. لطفاً همراه ما باشید. ناصرالدین شاه قاجار بعد از سومین سفر خود به اروپا طی قراردادی امتیاز انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو در سراسر ایران را به مدت 50 سال به تالبوت واگذار کرد. در عوض صاحبان امتیاز متعهد شدند سالانه مبلغ 15,000 لیره انگلیسی و 1/4 سود کمپانی را پس از کم کردن همه مخارج به دولت ایران بپردازند. این قرارداد استعماری موجی از مخالفت‌ها را در میان مردم به وجود آورد. تبریز یکی از نخستین شهرهایی بود که به رهبر میرزا جواد‌آقا تبریزی علیه این قرارداد استعماری دست به قیام زد. بیشترین حساسیت مردم تبریز به علت تسلط بیگانگان بر کشور از دریچه این قبیل قراردادهای استعماری بود. از این رو آنها طی تلگرافی به ناصرالدین شاه یادآور شدند که از واگذاشتن منافع مسلمین به عیسویان که مخالف قرآن است خودداری کند. در غیر این صورت خودشان وارد عمل می شوند. به گزارش منابع و اسناد تاریخی خیزش مردم تبریز برای حاکمان و درباریان بسیار نگران کننده بود، به طوری که امیر نظام حاکم تبریز از ترس خانواده خود را نزد کنسول روس فرستاد. علاوه بر این مردم تبریز با تجمع در مقابل امارت ولیعهد خواستار رعایت احکام دینی شدند. این حرکت مردم تبریز دولت را به شدت نگران کرد و شاه که کنترل امور از دستش خارج شده بود حاکم تبریز را عزل کرد. اما این کار شاه هم نتوانست سدی در مقابل قیام مردم باشد. دولت که در برابر اعتراضات مردم تبریز خود را باخته بود ناچار دست به دامان سفارت روس شده و از سفیر روس درخواست کرد با مداخله در اوضاع تبریز اعتراضات مردم را سرکوب کند. شرکت انگلیسی نیز طی امتیازی به مردم تبریز اعلام کرد به جای استفاده از کارکنان انگلیسی از کارکنان ایرانی در آذربایجان استفاده می کند، اما هیچ کدام از اینها خشم مردم را فرو ننشاند. به مردم قول داده شد که عملیات شرکت انحصار دخانیات در آذربایجان شروع نخواهد شد. باز مردم قانع نشدند و مبارزه را ادامه دادند. قیام مردم تبریز چنان گسترش یافت که به زودی دولت متوجه شد این قیام جنبه عمومی پیدا کرده است. بدین ترتیب انتشار اخبار مقاومت مردم تبریز در برابر این قرارداد استعماری دامنه گسترش اعتراضات را به شهرهای مختلف ایران نیز کشاند. سرانجام شاه و امین‌السلطان از ترس شورش مردم و اعلام جهاد عمومی از سوی علما امتیاز این قرارداد را در روز 24 اردیبهشت 1270 هجری شمسی لغو و امین‌السلطان طی تلگرافی به ولایات الغای قرارداد تنباکو را اعلام کرد. یکی دیگر از نمونهای مقاومت‌های ضد استبدادی مردم تبریز، پیشگامی مردم تبریز در مواجهه با استبداد محمدعلی شاه است. محمدعلی شاه که از زمان مرگ پدرش مظفرالدین شاه مایل به هیچ گونه سازش و مماشات با رهبران نهضت مشروطه نبود، پس از 2 سال مقاومت در برابر مشروطه سرانجام در خرداد 1287 با به توپ بستن مجلس برنامه خود را برای سرکوب مشروطه خواهان به اجرا درآورد. این اقدام محمد علی شاه و سرکوب مشروط خان موجی از اعتراضات را در کشور به وجود آورد. تبریز یکی از نخستین شهرهایی بود که با رهبری ستارخان علیه استبداد محمد علی شاه به پا خواست. قیام ستارخان و باقرخان و مقاومت آنها در برابر استبداد نه فقط در سرتاسر ایران جنب و جوش تازه‌ای برای حفظ اساس مشروطیت ایران به وجود آورد، بلکه بازتاب این اخبار به خارج از مرزهای کشور سبب شد که بعضی از خوانین و رجال ایرانی مقیم خارج نیز علیه استبداد محمد علی شاه وارد عمل شوند تا قیام علیه استعمار ابعاد گسترده تری به خود گیرد. بعد از مدتی به علت بالا گرفتن قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان و گسترش آن به سایر نقاط کشور، محمد علی شاه به ناچار فرمان مشروطیت و اعلان انتخابات و افتتاح مجلس شورای ملی را در کلیه ایالات و ولایات ایران صادر کرد. سرانجام این قیام همگانی با برکناری محمد علی شاه از سلطنت و تعیین فرزند 12 ساله او احمد شاه به سلطنت پایان یافت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
از دیگر نمونه های مبارزات مردم تبریز با استعمار، مبارزه با قرارداد 1919 میلادی است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیسی ها برای تثبیت نفوذ خود در ایران در مرداد ماه 1298 قراردادی با نخست وزیر وقت ایران وثوق‌الدوله امضا کردند. به موجب قرارداد 1919، امتیاز راه آهن و راه های شوسه در سراسر کشور به انگلیس واگذار شد و ارتش و دستگاه مالیه ایران زیر نظر مستشاران سیاسی و اقتصادی بریتانیا قرار گرفت. پس از امضای این قرارداد، انگلستان منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نشد و یک هیئت نظامی به ریاست جنرال دیکسون و یک هیئت مالی به سرپرستی آرمیتاژ اسمیت برای تشکیل سازمان جدید ارتش و اداره امور مالیه اعزام کرد. در این میان، مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی که پس از تعطیلی مجلس دوم برای سازماندهی مجدد مبارزات سیاسی خود به تبریز برگشته بود، علیه این قرارداد دست به قیام زدند. خیابانی قرارداد 1919 را ناقض حاکمیت ملی و استقلال ایران دانست و در تهران با وعظ، خطابه و نگارش مقاله به تشریح ابعاد خطرناک این پیمان پرداخت. او برای واداشتن وثوق‌الدوله به لغو معاهده در بهار 1299 شمسی به مبارزه مسلحانه روی آورد و در روزهای میانی فروردین همان سال تمامی ادارات و مراکز دولتی تبریز را تصرف کرد. با گسترش این قیام به دیگر شهرهای آذربایجان، این منطقه از حاکمیت دولت بوسوق‌الدوله خارج شد. انتشار اخبار قیام مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی موج تازه‌ای از مخالفت‌های عمومی را در میان اقشار مختلف مردم به وجود آورد، به طوری که احمدشاه قاجار نیز تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردم حاضر نشد این قرارداد را تایید کند. سرانجام در پی گسترش مخالفت‌های مردم به ویژه تبریزی‌ها، وثوق‌الدوله در 4 تیر 1299 استعفا داد و روز 8 اسفند 1299 سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس الوزراء طی اعلامیه رسمی قرارداد 1919 را غیر قابل اجرا اعلام کرد. سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار حامد ملا کریمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. علاقمندان برنامه زنده چهارباغ به آگاهیتون برسونم که برنامه چهارباغ امشب ساعت 30 بامداد پخش خواهد شد و شما در زمان پخش این برنامه میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید، ابیاتی از اشعار شعرای پارسیگو رو برامون بخونید. ما صدای شما رو در این برنامه پخش خواهیم کرد. ممنون و سپاسگزارم از اینکه ما رو با شنیدن برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهی می‌کنید.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.